قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. خب شب شنبه و روز جمعه متعلق است به وجود مقدس آقا حجت ابن حسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و باید در ارتباط با این وجود مقدس که وظیفه سنگینی ما داریم در ارتباط با مهدویت، خیلی وظیفه سنگینی، اونایی که در این آخر زمان واقع شدن، مهمترین وظیفه و والاترین وظیفه شون مسئله مهدویت و آماده کردن زمینه برای ظهور باهر النور آقا ایمان آقا حجت ابن حسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. روز جمعه که میگیم اختصاص به این بزرگوار داره، در زیارت مخصوص آن حضرت در روز جمعه انشاءالله میخوانید که هذا یوم الجمعه، یوم روزی که از متوقع و فیه ظهورک و اول یومک از متوقع و فیه ظهورک. بعضی میگن که روز جمعه اختصاص به آقا امام زمان داره، یعنی چی؟ معنا چیه؟ معناش هم تو همین زیارت اومده دیگه، توضیح داده شده هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج للمؤمنین و قصر الكافرین فی. یعنی روز جمعه طبق این زیارت و خیلی از احادیث که در این رابطه آمده، روز جمعه روز ظهور آن حضرت است انشاءالله. روز جمعه یعنی ظهور آن حضرت در روز جمعه اتفاق میفته، که در بعضی از روایات داریم در روز جمعه‌ای که مصادف است با روز عاشورا، یعنی هست در روز جمعه‌ای که مصادف است با روز عاشورا. لذا از این جهت میگیم که جمعه متعلق است به وجود آن حضرت و الا ایشون مافوق زمان است، یعنی صاحب الاصل و زمانه، صاحب زمانه. زمانی را نمیتونیم اختصاص به ایشون بدیم خاص، بلکه مافوق زمانه. هر چی هست مال اون حضرت، صاحب الزمان، صاحب الاصل. صاحب الاصل و صاحب الزمان یعنی چی؟ یعنی هرچی هست زمانم مال اون بزرگواره. یه زمان خاصی رو نمیتونیم بگیم فقط این زمان، بقیه زمان ها ارتباطی با اون بزرگوار نداره، نه، کل زمان در ملکیت آن زمان، اون حضرت صاحب زمانه، صاحب الاصل و زمانه. روز جمعه را اختصاصا میگن به خاطر همینه که ظهور آن حضرت در روز جمعه اتفاق میفته که مصادف است با روز عاشورا. و اما توضیح مسئله‌ای که توضیح میدم قبل از این که حالا اگر دیدم وقتی هست در این رابطه توضیحاتی دارم، قبل از او این مسئله‌ای که عنوان شده و عنوان میشه راجب مظالم العباد، مظالم یکی از وجوهات شرعیی که باید داده بشه مظالمه. مظالم هم خیلی مهمه، چون اون حق الله و حق الناس هایی که مشخصه خب آدم باید انجام بده، که حالا مالی یا غیر مالی فرق نمی کنه، چون حق الله و حق الناس اختصاص مالی نداره، غیر مالی هم هست. از یک کسی آبروی برده، حیثیت کسی رو زیر سوال برده، اینا را باید، اینا را حق الناسه، اونا را باید حل کرد. گاهی هم یه پولی ازش برده، خب اون پولم باید حل کرد. همیشه مادیت نیست، خیلی جا هست که از مادیت هم مهمتره. که اینا مظالم و مظالم حل میشه. وقتی آدم مورد را میدونه میتونه حل کنه که باید بره حل کنه، اونجا دیگه مظالم دادن وظیفش نیست، مشخصه، مبلغ معلومه، اون طلبکار معلومه، اگه مالی باشه و باید بره اون کسی ها که طلب داره یا راضیش کنه یا پولشو بده، این خیلی مشخصه. اینجا بگه نه، من به نیت اون با اینکه دسترسش هست میتونه بره خودشو ببینه مسئله رو حل کنه، مظالم میدم، نه این قبول نیست، اینجا مظالم قبول نیست، چند برابر بدهیش هم بود، اگه بده اون بدهی همون جا سر جای خودش چی؟ باقیه، مظالم اینجا جاش نیست. اینجا یا کسی که نه از یک کسی آبروی برده، حیثیتی برده، خب باید بره اونو راضی کنه، بگه من مظالم میدم به نیت او که مسئلهش حل بشه، نه او باید راضی بشه، رضایت او، بله اگر رضایت او را با این مسئله جلب کنه، میگه من به نیت اینکه شما را آبروی شما را بردم، مثلا جواب سلام شما را یادم رفت بگم نگفتم، یا یکی گفتم که شما نشنیدید، یا اونجا یه حرفی زدم بر علیه شما، یا اونجا مسئله خلاصه یه حقی احساس میکنم که به گردن من از ناحیه شما هست، من اینام از ناحیه شما مظالم دادم یا میدم، یه پولی میخوام به فقیری بدم به عنوان مظالم، ثوابش بال شما، عوض این آبروی که از شما بردم یه پولی میخوام به فقیر بدم به ثوابش مال شما باشه، او اگر قبول کنه ابن داره میشه خوبه، حالا یا قبل از دادن یا بعد از دادن هر دوش میشه، فرق نمیکنه، شما مبلغ دادید قبل از اینکه به او بگید به نیت او، بعد که اونو دیدید بهش میگید که من خب میبایست بیام خدمت شما و شما را راضی کنم، از من راضی باشید، قبل از اینکه بیام این عمل انجام دادم، یه مقداری مظالم به نیت شما دادم به فقیر و شما من از من راضی باشید، او اگر قبول کرد درسته، اگر قبول نکرد چی؟ همونجور میمونه. یا اینکه بگه نه میخوام چنین مبلغی بدم شما از من راضی بشید، اونم باز میشه، هنوز نداده میخواد بده، اما اگر گفت نه من به دادن مبلغ لازم نیست، من همینجوری راضی میشم، اونم باز میشه، بالاخره اینا همش فروضی که انجام میشه، باید او راضی بشه، حالا او یه وقت راضی میشه به دادن یه پولی از نیت او به فقیر، یه وقت نه همینجوری راضی میشه، بالاخره او باید راضی بشه، هر دوش رضایت او شرطه، مثل اون نمیشه، اونجا که میشناسید و میدونید کارا انجام بدید، بگه آقا من مثلا به حیثیت هم بر میخوره، یا مثلا خجالت میکشم، یا مثلا چی از این چیزای شیطانی باید بگیم، نه اینا شیطانیه، خجالت نداره، باید اگر واقعا مثل اون آقایی که بی احترامی کرده بود وقتی حضرت فرمود که چرا به شیعه ما مؤمن بی احترامی کردی حقی را، برگشت اونجا به او گفت من میخوابم روی زمین، پا تو بذار روی صورت من تا من ذمم از این حق بری بشه، نگفت آه این بر من چیزه شکسته، این بر من نمیشه، من بخوابم زمین او پاشو بذار روی صورت من، این حرفا نیست، این حرفا نیست، وقتی این کار را کرد برگشت خدمت آقا، آقا فرمود احسن و الان دی عدلانی درست کرد، این معناش که معناش این که تا این مقدار باید حیثیت رو بذاری کنار تا مسئلت حل بشه، تا مسئله حق و ناس حل بشه، نگو این همین عمل و همین روایت دلیل بر اینه که این حرفا که میگن به شخصیت هم بر میخوره، من به پرستیژ هم بر میخوره، به چیه من چجور برم، من اون نوکر من بود، اون کارگر من بود، من برم پیش کارگرم بگم چی گرفت، اینا اینا همه شیطانیه، این حدیث همه اینا را محکوم میکنه، محکوم میکنه، این همه محکوم اینا نیست، باید بره اونجا پیش اون راضی بشه، اون باید راضی بشه، اگر از دار دنیا رفته باشه که مسئله را سوال کردم، اگر کسی که از حق داره انسان از دار دنیا رفته، خب او مظالم یا باید بده به ورثش، حقش مالیه، اگر مالیه به ورثش میرسه باید بره با ورثش مسئله را حل کن. اگر نه ورثه هم نداره یا ورثش همون نمیشناسیم، نمیدونیم، دسترسی به ورثش نداریم، یا حق اینجوری نیست، مالی نیست، حق ارضی آبرویه که ورثه به ورثه ارتباطی نداره، با ورثه نمیشه حل کرد. ولی مالی باشه، خب مال باید بدیم به ورثش، به ورثه میرسه چون این انشاءالله او بگذره. اما اگر آبرویی باشه ببینیم به ورثش که آبروی ما اونو بردیم، ما مثلا پولی میدیم به تو که آبروی او رو که بردیم او جبران بشه، این مسئله با این راه حل نیست. راه حل ده اون که آبروی این که یه عمل خیری که انجام میدید، عمل خیر ها را یا احسان به فقرا یا قرآن، قرائت قرآن یا نماز مستحبی یا عمل خیر، هر عمل خیر انجام میدید، اون آقایی که از دار دنیا بره او را شریک کنید، بگید ثواب این عمل خیرم به ازای اون آبرو که از او بردم الان دسترسی بهش ندارم حساب بشه. راهش اینه که آبرو با اعطای حسنات، اعطای حسنات، اینو میگن اعطای حسنات، ثواب حسناتی که انجام میدم به نیت او انجام بدم که انشاءالله خدا به دل او میدازه و او هم از تو راضی میشه. راهش اینه. پس یه وقتی مزدن ولی میدونیم حل کنیم که باید حل کنیم، اگر نمیتونیم حل کنیم را چه فرق میکنیم؟ فرق نمیکنیم اونا باشن، زنده باشن یا از دور دنیا رفته باشن، هر دوش ببینی که مظلمه بدیم، مظلمه دادن. حالا اگر حق مالی باشه یه جوره و اگر حق مالی نباشه جور دیگه. اگر حق مالی باشه همون مبلغی که از او از شما طلب داره و بهش ندادید و نمیشناسید و نمیتونید بهش رد کنید، اون مبلغ رو باید به نیت او به اذن حاکم شهر، اینجا حاکم شهر اذنش لازمه، خودت نمیتونی اینطور انجام بدی، به اذن حاکم شهر یا میدی به حاکم شهر، خودش حاکم شهر انجام میده، اون خودش مدتش میدونه، یا اینکه نه به اذن حاکم شهر بدیم این مبلغ رو به فقیر فقرا. البته اکثریت تقریبا به اتفاق علما صاحبان تقلید، صاحبان اجتهاد، اونا میفهمن که باید به فقیر داده بشه احتیاطا، ولی بعضی از مجتهدین اجازه دادن در هر راه خیری هم میشه به نیت اون طرف، در هر راه خیری، ولی اکثرا احتیاط کردن، گفتن که این مظالم را باید به فقیر بدید، به فقیر داده بشه، ولی خود مجتهد میتونه تعیین کنه موردش به نیت او. این اگر مال باشه، مثلا سوان 100 تومن به یک طبیب بدهکارید، او طلب داره از شما، نمیدونید، اصلا نمیدونید هست، نمیدونید نیست، از داری اون دنیا رفته، نه اینو نمیدونید، بدا اینجا اون 100 تومن به اجازه مجتهد یا کسی که از طرف مجتهد این امور حسبیه را اجازه داره، حالا خود مجتهد لازم نیست، کسی که از طرف مجتهد هم اجازه داره میتونید به اجازه او این کار انجام بدید، به اجازه او دست گردون کنید، یعنی برید به او بده به شما، شما ببرید یک مورد فقیری را احسان کنید به نیت همون صاحبه که اون کسی که از شما طلبکار بود. این مالیه. حالا اگر مالی نباشه، ارضی باشه و از دار دنیا رفته، یا اینکه دسترسی بهش نداریم نمیتونیم بریم پیداش کنیم، اینجا چی باید کرد؟ اینجا همطور که توضیح دادم فی الجمله، اینجا هم باید شما حسناتی که انجام میدید، حسنات من جمله انفاق به فقراست، اینکه اختصاصی به انفاق فقرا نداره. هر حسناتی انجام میدید به نیت او انجام بدید که انشاءالله به این امید که خداوند به دل او بندازه و در قبال این ثوابهایی که شما برای او میفرستید یا در عالم حیات یا در عالم برزخه یا در دنیا یا در عالم برزخه، دی از این دوار خالی نیست، به او برسه، خدا هم به دل او بندازه که از شما راضی باشه. این راهش اینه. توجه فرمودید؟ راهش اینه که به داخل یکی باشه که انقدر احسان کنید و بر او بفرستید که مطمئن بشید که او شما را بخشیده. البته ممکنش هست که با همه این احسانات و با همه این کارها باز او از شما نج داره، البته اینم هست، ولی خب دستور داریم که حسل امتحان از مؤمن و مؤمنات بگذرید، حلال کنید همدیگر حلال کنید، دستور داریم، اما به شرط این که این باعث تجری نباشه. تجری چیه؟ این باعث نباشه این که خب من غیبت فلانی انجام میدم بعد میام ازش حلالیت میطلبم. نه، این باعث میشه که حرام خدا رواج پیدا کنه، باعث رواج حرام خدا میشه. اینجور نیست. نه، شما در اون صورتی این توبه شما قبوله و مسئله رضایت حاصله که شرط شده، شرط داره. من غیبت من از شما غیبت کردم، میام پیش شما میگم منا ببخش، منطقه اون چه شرط و چه شرط نکنه یه شرط داره و این که این عمل تکرار نشه. چون اگر این شرط رو نکنه چی میشه؟ این رواج حرام میشه، یعنی غیبت دیگه رواج بده اونجا. چون میگن غیبت میشون بعد میبخش، به خودش میگم من حلال میشم، حلال میتره، حلالیت میتره بم. نه، حق نداری تو غیبت تونه بود یه حلالت میتره بم. چه حلالیت میتره بم؟ نه غیبت تون، نه حلالیت میتره بم، نه غیبت. این حرف درستی نیست که آم به خودش هم میگم غیبت هم حلالش میکنم حلالش. این حلوه همش شیطانیه، این همش درست نیست، باطله. نقل غیبت کردی باید خودشا حلالیت بطالبی و به این شرط که دوباره تکرار نشه. چرا؟ چون اگر اینجور باشه که همه از همدیگه ببخشن در هر شرایطی، یعنی من بارا صد بار چند بار از شما غیبت کنم هی برم عدالیت بسر برد، از این مسخره است. یعنی دین رو به مسخره گرفتیم. باید اینجور بگیم این دین به مسخره گرفتنه که من غیبت کنم هی برم حلالیت بخورم. یعنی چی؟ اصلا معنی نداره. بله، این حلالیت در صورتی میماسه و درسته که دیگه تکرار نشه. اما حتی امکان مؤمنین و مؤمنات همدیگر حلال کنید. بله، اگر دسترسی دارید که حلال کنید، اگر دسترسی ندارید هم حلال کنید. اگر دسترسی دارید که همجوری که گفتم حضوری حلال کنید، همدیگر مسئله را حل کنید. اگر نه قهرم حلال کنید. چون وقتی که دستور در روایات داریم وقتی که مؤمن مؤمن دیگر یا مؤمنه مؤمنه دیگری را حلال کرد و بخشید، خدا هم میگه تو چون اونو بخشیدی منم تو را بخشیدم. خدا از این میخواد. این چون صفت خداییه، بخشش صفت خداییه، خدا دوست داره وقتی انسان ببخشه. حتی در مواردش باز در موارد اینم مورد خاص داره، یه استثناءاتی داره، اما نه کلیش. وقتی که خود شما بخشیدید خدا هم میگه خب حالا که او رو بخشیدی من تو رو میبخشم، من هم تو رو میبخشم. چون این صفت خداییه، خدا بخشش دوست داره، چون مرکز بخشش خودش الرحمن الرحیم، او را میبخشید الرحمن الرحیمه. اینجا از این صفت خیلی خوشش میاد خدا بذاره. حالا این مظالمی که اعلان کردن رادیو تلویزیون، البته خوب اطمینان داریم، اطمینان حاصل بشه که داره تمام مراجع اینطوری حالا راو رفتن از مراجع یا از اونایی که از طرف مراجع اجازه دارن اجازه گرفتن، چون کلیه نویسه، من خوندم میشه از تمام مراجع اجازه دادن که از سهم مزارع 500 تومان خود افراد به فقرا بدن. نه به فقرا زلزله نیست اشتوانش، نه به فقرا. چرا میگن زلزله نمیگن فقرا؟ برای اینکه این زلزله ها ممکنه که همشون مستحق فقیر نباشن، اونها نمیرسه، باید احراز بشه اون طرف مستحق مظالم داره. مظالم بدون که احراز بشه اون طرف مستحق نمیشه داد. از اینجا آقایون بعضی از من پرسیدن، گفتن ما به نیت مظالم میتون بریم؟ تو مظالم اینجوریه، ما این موارد اینجا رو نمیدید. البته آقایون اونجا افرادتان حضرت آقای توانجرم توضیح دادن در جلسه که داشتیم، اونجا افراد فردی هست خیلی فعاله، خیلی مورد قبول، مورد اعتماده که اونجا مسئول قبول کرده این مسئولیت را، پولی چیزی کمکی میخواد داشته باشه به اون آقا بده، اون اونجا انجام میده، اینا انجام میدن. اما اگر در یک موردی شما در از نظر زلزله‌زده ها دیدید مستحق باشه، بله میرسه اون مقداری که اجازه دادن باز همین 500 تومن. اگر میخواید بیشتر کمک کنید باید دوباره اجازه بگیرید، بدون اجازه نمیشه. این تا این حد 500 تومن به اونها یا به هر فقیری میخواد بدید بدون اجازه، شرط نیست چون اجازه داده شده. اما اگر خواستید بیشتر بدید، چون بعضی این مسائل رو سؤال میکنن، اگر خواستید بیشتر بدید نه باید دوباره اجازه بگیرید از هم مشتر یا از طرف کسی که از طرف مشتر اجازه داره. به زلزله‌زده ها چطور میخواید بدید؟ اونجا اگر احراز شد مستحقم، حالا چه شیعه باشه چه سنی فهم کنه، بعد اونم پس تا آخر ربیع الاول بوده هست. بله اینم این مسئله بود که لازم بود ما توضیح بدیم. و اما مسئله که مربوط به مسجد ما، خب حالا اون عنوان شد، ما عنوان کردیم، حضرت آقای هاشمیان عنوان کرد اینها که اگر بشه به نام مسجد جامع قدیر خم را اقل یک مدرسه اونجا ساخته بشه. الحمدلله اونجور که گفتیم که و آقایون گزارش دادن حدود 100 میلیون تا به حال حالا قول دادن انشاءالله عمل میشه، این نقل میشه، انشاءالله نقل بشه، حدود 100 میلیون هست و دو نفر هم قول دادن خودشون برای اونجا مدرسه بسازن، انشاءالله اونا به قولشون عمل میکنن، میان اونجا مثلا اونا که ارتباط به مسجد نداره. اما اون که مربوط به مسجده، این ها دو نفر ما مسئول مشخص میکنیم، از آجون را بعدا اعلام میکنیم، این دو نفر را مشخص میکنیم که مسئول این قسمت باشن در ارتباط با اون آقایی که اونجا هست و همه کار است و همه وارده میشناسنش، شخص شناخته شده است، متدین مورد اعتماده و او در ارتباط قرار میگیرن و هر وقت او صلاح دید این پول را در اختیار او قرار میدن و در اعتماد هم هست. البته اینا در اعتماد هم با او آقا که کجا ساخته چی میشه، چجور ساخته میشه، در کدوم محله، چجور، اینا تمام در اعتماد هستن. و این پول هم تا این مدتی اینجاست، تا مدتی اینجاست، البته حتی تر امکان ما سعیم که اینجا زیاد نمونه، میداریم قرض الحسن این پول را که احیانا تا مدتی که این پول در اینجاست تو قرض الحسنه باشه که اگر قرضی دادن رو وامی دادن این صاحبان پول کمک کنندگان به زلزله‌زدگان هم از این قرض الحسنه ثوابی هم ببرن. یعنی یه تیر و دو نشان که در واقع که بی خود اینجا معطل نمونه. نه گفتم پول حتما بذارید در صندوق جایزگی ندارید، البته در حساب مسجد هم باشه محفوظه، شکی نیست، اما گفتم نه اینو بذارید در حساب قدر حسنه که تا این مقداری که اونجا هست از این پول هم به نفع صاحبان پول استفاده بشه، یعنی به عنوان ثواب قدر حسنه هم به اینها داده بشه قبل از اینکه ثواب کمک کردن به زلزله‌زده ها را بدن. دو تا ثواب ببرن، یه ثواب قرض الحسنه وام دادن، یه ثواب اونجا خانه یا مدرسه ساختن برای اون محل و در اون منطقه. توجه فرمودید؟ این برنامه یک چیزه. اما من تصور میکنم که حالا البته دقیقا باز من نمیدونم، از آهدات آقای توانگر و آقایون باید پرسید که مزنه واقعی، یعنی مزنه واقعی که نمیشه دست او واقعی واقعی، اما مزنه ای که اون آقا به من گفت و اون تماسی داشتیم غیر از این آقا بود که آرون میگن، یه آقای روحانی بود اونجا دوستان همه فعالیت های انجام میده، جای مسابقاتی که ما انجام میده او میگه کمک میکنه به مسابقات ما، میشناس میشه، ایشون مسئولیت هم داره. اون آقا رو حدودی 300 میلیون یه مدرسه میخوایم در دهات، نه در شهر، در دهات، در قصبات میخوایم بسازیم، حدود 300 میلیون میخواد. اونم حدود گفت چون لایقان چه نمیشه رو که مدرسه تمام بشه، حتی کلاس آماده بشه برای استفاده، اینجوری حتی صندلیاش و میزش و همه شا بخرن، حدود 300 میخواد. اون آقا اینطور گفت. بعد حالا باید ببینیم این آقایی که اینجا آقای میشناسن و در ارتباط با او هستن ایشون نظره چیه، تا ما به شما اعلان کنیم که مثلا چقدر کم داریم. من نمیدونم الان چقدر بگم کم داریم، اما فعلا نمیدونم که این با 100 میلیون تصور میکنم که کار حل نشه، این مقداری بیشتر میخواد. حالا چقدر بیشتر میخواد از کردن آقایون باید اقدام کنن، از آقای بهرامی، از آقای کمانگر، اینا در ارتباط با این قضیه هستن، اینا باید بررسی کنن، بپرسن، سوال کنن و ببینن از اون آقایی که در رابطه هست اونجا خیلی فعاله و میدونه، ببین که اینا هر کجا که البته ما شیعه و سنی فرق نمیکنه، همه مستحقان رفت کردم که مستحق سنی هم میتونه مظالم بدیم، اون آقایی که اونجا هست بهش بگن اون میشناسه همه جا را برده انشاءالله. این هم مدرسه بود که حالا ما میخواستم در یه موضوعی توضیح این اشاره کنم. بد نیست آخرین حادثه ای که در ماه ربیع الاول داره تموم میشه اتفاق افتاده و مورد بحث و وقت میارزه که دربارش حرف زد، خیلی هم باید دربارش حرف زد، مسئله صلح امام حسن علیه السلام با معاویه بن ابی سفیان رحمه الله علیه. این صلح یه مسئله خیلی مهمیه، ابعاد گوناگون داره، مشکل مسائلی داره، اشکالات به نظر میاد، بعضی ها اشکال دارن، شبهه دارن، شبهات رو باید توجه کرد. یک کتابی مقام معظم رهبری اون موقعی در قم بودن نوشتن، خیلی کتاب خوبی در این رابطه که نرمش قهرمانانه تاریخ که این اسمی دارم داره، کتاب خوبیه، خیلی در این رابطه خیلی تحلیل خیلی خوبی دارن ایشون و واقعا مسئله صلح امام حسن با معاویه خیلی مسئله مهمیه، اصلا ابعاد گوناگون داره، خیلی درسها را برای امروز ما میآموزه. یعنی یه چیزی نیست که تاریخ هست و نقل کردم، اون چیزی که مربوط میشه به ائمه معصومین این دیگه زمان مال زمان خاص نیست، نمیتونه باشه، چون این یه قاعده کلی به شما بگم، اون که در ائمه معصومین در ارتباط اون قضیه هستن، هر قضیه هر داستانی حالا تاریخی باشه غیر تاریخی فرق نمیکنه، هر مسئله که ائمه معصومین چهارده معصوم صلوات الله علیه و آله اونجا نقش دارن و اونجا مطرح هستن مخصوص به یک زمان نیست، تا دامنه قیامت این ادامه داره ارزشش آثارش ارزشش آثارش. این صلح هم از اون مسائله، یعنی نمیشه گفت آقا یه کسی با یه کسی در یه زمانی محدودی صلح کرد و تموش رفت، به ما چه ارتباط داره، نه این حرف رو نمیتون بزنیم، این حرف غلطه، این حرف غلطه، خیلی غلطه، نه خیر، ارتباط داره با این زمان و آثارش زیادی داره و فواید زیادی داره برای ما، اگر خوب تحلیل کنیم خیلی استفاده های مهمی برای همین زمان الان ما داره مسئله سر که انشاءالله، چون الان مثلا الان این مسئله چیزه یه حد سان بعضی ها میگم یا با آمریکا سر کنیم که با آمریکا دوام کنیم سر کنید، الان هست دیگه این تذکر فکر هست، الان تذکر فکر در جامعه ما هست، بعضی میگن هم با آمریکا مرد بر آمریکا بگیم ادامه دیدیم و اون آدم شدنی نیست، بقول معروف خب مایوسیم، این راه درسته که ما آقا معظم و رهبری حضرت امام و اینها در این رابطه هستن، اما ادیگه هم در این حال با این ترس فکر چی هم مخالف هم بله ادیگه هم مخالف داریم، میگن نه باید با از راه سازش بیاییم، وقتی یکی از درائرش اینه میگم صلح امام حسن بهانه میگیرن، قبول ولادت عهدی حضرت امام رضا را بهانه میگیرن، دلیل میگیرن. اینا خب اینا اگه تحلیل شد معلوم میشه که اینا این استدلالشون باطله یا باطل نیست، معلوم مشخص میشه که از این حالات سردرگمی بعضی ها بیرون میان. حالا دیگه که اصلا مریضن که خب اون چیزی حالات دیگه است. ادعی هم که این طرف خب امدالله حزباللهی هم راهشون بردن، ما ادعی این وسط ممکنه متحیر باشن، متحیرین. این متحیرین لاغر به دارشون برسیم، این تحلیل های تاریخی ها داشته باشون که اینها از این حالت تحیر بیرون بیان، تکلیف اینها روشن بشه. توجه فرمودید؟ این که من میگم این مسائل باید تحلیل کرد. این حادثه در 26 سال 41 هجری اتفاق افتاده، مسئله سال در سال 26 ربیع الثانی ربیع الاول سال 41 هجری، 41 سال بعد از هجرت نبی مکرم اسلام این مسئله سال اتفاق افتاد. وقتی مسئله سال چیه؟ چجوریه؟ متن قرارداد چجوریه؟ اینها را باید توضیح داد که از اینها سوء استفاده نشه، چون اگر مردم تحلیلی را ندونن من ممکن از اون سوء استفاده کنم به نفع اون افکار خودم. یا ولایت اهلی از امام رضا را که بعضی ها میگن خب پس با یه بار ساخت نواد دعوا کرد، این دلیلش. اینا های دلیل میگن خب افراد هم که وارد نیستن و این تحلیل ها را نشنیدن میگن بعدی خب درست میگه، یا لاقل یه شافت رو درش میگه. برای اینکه این مسائل حل بشه ما نمادین از کنار الان مثلا مناسبت خوبیه، وقتی مناسبت اومد پیش از چه در همین کتابی که مقام معظم رهبری نوشته خیلی عالیه، تحلیل عالیه، خیلی عالیه، بهترین صلح قهرمانانه تاریخ دارم که اسمی داره، اسم این کتاب اینه. من یادم که وقتی در قم بودیم خوندم، وقتی در قم بودن ایشون نوشتن، خیلی وقت این کتاب رو نوشتن و بقیه خیلی هر در یابسه کتاب ها زیادی نشون شده و همچنین در ولایت عهدی حضرت آقا امام رضا را اونام کتاب های زیادی در اونجا نوشته شده، تحلیل شده، اینها مسائل مشخص شده. اما چون مردم نمیدونن معمولا از حس دینی مردم سوء استفاده میکنن و این وقایعی که در اسلام اتفاق افتاده و یه طرفش معصوم علیه السلام هست به اینها ما تمسک پیدا میکنن و میخوان اون اهداف باطل خودشون را رنج و روغن مذهبی و ولایی و دینی بدن. خب که این چطور درست میشه؟ زمان که ما این وقایع را تحلیلش را در جامعه پیاده کرده باشیم و جامعه روشن باشه و بفهمن که خیر این سر چه نتیجه بر به ما نمیده، یا اون ولایت عهدی قبول ولایت عهدی چنین نتیجه و چنین دلیلی بر ما نمیشه. خداوند را طراقت همت میدهیم یا کرامت هم سلامتی و عزت دارین انشاءالله عنایت بفرماید برای تأجیل در ظهور واهل نور آقای من آقا و جتب دن حسن انجلالله تعالی فرجه شریف، این که انشاءالله همه ما را از اعوان و انصار و سربازان و شیعان راستین و خالص مخلصش انشاءالله قرار بدهد، برای اینکه انشاءالله مجلس و محفل ما هم مورد لطف و عنایت خاصش قرار بگیرد صلوات بلندی قبل بفرماییم. صلی الله علی محمد.